با خبر امروز شنبه عزیزان. در آغاز این بخش اجازه بدید که مشروع خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
با درودی دوباره، رهبران 8 قدرت اقتصادی جهان نشست دو روزه خود را شامگاه جمعه با خوشامدگویی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کمپ دیوید در حومه واشنگتن آغاز کردند. به گزارش کاخ سفید، موضوع خشونت‌ها در سوریه و مسئله برنامه هسته‌ای ایران محور اصلی نشست جمعه شب سران گروه 8 بوده است. قرار است سران گروه 8 روز شنبه امروز گفتگوهای خود را با موضوع بحران اقتصادی در اروپا، به خصوص در یونان و اسپانیا، و جلوگیری از انتشار آن به اقتصاد جهانی ادامه دهند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی به تهران می رود. در بیانیه‌ای که از طرف آژانس منتشر شده گفته می شود آقای آمانو و هیئت همراه روز دوشنبه با مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو می کنند. دیدار غیرمنتظره مدیر کل آژانس با مقامات جمهوری اسلامی دو روز پیش از شروع دور دوم مذاکرات هسته‌ای بین 5+1 در بغداد و ایران و همزمان با گفتگوهای نمایندگان جمهوری اسلامی و آژانس در وین انجام می شود. نشست ناتو پیمان آتلانتیک شمالی قرار است از روز یک شنبه با شرکت نمایندگان حدود 28 کشور به مدت دو روز با محوریت موضوع جنگ در افغانستان در شیکاگو آغاز شود. بنابر گزارش‌ها انتظار می‌رود ناتو در این نشست رسماً تصمیم خود را در خصوص انتقال کنترل امنیتی به نیروهای افغان از سال 2014 اعلام کند. روز جمعه هزاران تن از شیعیان بحرین در تظاهراتی علیه اتحاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شرکت کردند. همزمان در ایران نیز پس از نماز جمعه در تهران و شهرهای بزرگ تظاهرات مشابهی علیه طرح اتحاد بحرین و عربستان سعودی برگزار شد. رهبران 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشست روز دوشنبه گذشته در ریاض نتوانستند بر سر طرح اتحاد بین اعضای این شورا به توافق برسند. در تظاهرات ضد حکومتی در دمشق و حلب دست کم 2 نفر از مخالفان کشته و 5 نفر زخمی شدند. نیروهای حکومتی در دمشق به سوی هزاران تن از تظاهرکنندگان آتش گشودند. در حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، مخالفان برای دومین روز متوالی دست به تظاهرات زدند. شهر رستان هم در 4 روز گذشته هدف بمباران نیروهای حکومتی بوده است. مرحله نخست سهام فروش سهام فیسبوک روز جمعه در بازار بورس نزدک عرضه شد، اما فروش آن با افزایش قیمت زیادی نسبت به قیمت اولیه همراه نشد. فیسبوک که پیش از ورود به بازار سهام بهای هر سهم خود را 38 دلار تعیین کرده بود، در پایان روز تنها توانست سهام خود را با 23 سنت افزایش به قیمت 38 دلار و 23 سنت به فروش برساند. بنابر گزارش‌ها، هرچند شبکه اجتماعی فیسبوک دارای حدود 900 میلیون کاربر اینترنتی است، اما کارشناسان بورس عدم اطمینان خریداران را دلیل اصلی فروش ناموفق روز جمعه سهام فیسبوک ارزیابی کردند. و مجلس نمایندگان آمریکا با 238 رأی موافق و 182 رأی مخالف بازداشت نامحدود افراد مظنون به عضویت در گروه‌های تروریستی را در آمریکا تصویب کرد.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و مشروع خبرها. و ما منطقه راسک در شهرستان سرباز در بلوچستان ایران طی روزهای گذشته شاهد تنش‌هایی بین حکومت و منتقدان و مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بوده. این تنش‌ها پس از آن آغاز شد که فرزند امام جمعه اهل سنت راسک از سوی نیروهای دولتی بازداشت شد. همکارم مراد ویسی در همین ارتباط گفتگوی داشته با ناصر بلیدهی از فعالان سیاسی و حقوق بشری بلوچ در سوئد و از او درباره بازداشت‌ها و دستگیری‌ها در منطقه سرباز پرسیده است. ناصر بلیدهی:
در روز اخیر بعد از تظاهرات، در واقع کسایی که در اون تظاهرات شرکت کردن تعداد زیادی، بخصوص کسایی که رژیم فکر کرده که اینا بتونن به صلاح عکسی یا فیلمی گرفتن، اونا رو تحت تعقیب قرار دادن و یا دستگیر کردن. با صحبتایی که با مردم محل داشتیم، تعداد زیادی رو به شکل‌های مختلفی دستگیر میکنن و در این حال از طریق سران منطقه، ریش سفیدا و افراد با نفوذ میکنن منطقه رو آرام نگه دارن.
دلیل این تظاهراتی که شما گفتید و تنش‌های اخیر در راسک چی بوده؟
این تنش ها در واقع از دی ماه گذشته به صلاح داست نود که یکی از این مولوی های بلوچستان به اسم آقای مصطفی جنگزهی فروش شد. این رژیم سعی کرد که به بقیه رو متهم بکنه، ولی مسلمان مردم منطقه هم این مسئله رو رد کردن که مردم منطقه در این دست داشتن و حتی خانواده خود مصطفی جنگزهی هم این مسئله رو رد کرد. رژیم سعی کرد این مسئله رو رد بده به جندولا که خب جندولا اخیران در اون منطقه به گزارشاتی که هست هیچ گونه فعالیتی نداشته. بیشتر این مسئله رو به رژیم به این شکل استفاده کرده بود تا تعداد دیگری از سران منطقه رو، اون به خصوص مولویای منطقه و یا کسای دیگری رو دستگیر بکنه.
و ظاهرا برخی از این بازداشت ها به امامان جمعه دیگه و نزدیکان مولوی عبدالحمید هم رسیده، آیا همینطوره؟
دقیقاً اینطوری هستش. اون اساس همه این تنش‌ها در بلوچستان از موقع شروع شده که رژیم دستور داده که همه مدارس بلوچستان، در واقع مدارس دینی بلوچستان کنترل بشن و روس درسی و کتاب‌ها رو باید مورد تایید وزارت ارشاد باشن، چیزی که هم مولوی عبدالحمید و هم بقیه رهبران مذهبی به اون مخالفت کردن و اینا هم در ادامه همون تنشا هستش. بعد از اون جریان جنگزهی هم تعدادی از بلوچ‌ها به صلاح از این جوانای بلوچ هم از خانواده تلاطف سه تا در یک جا از طریق به صلاح ترور ترور شدن. خصوصا همه اینا در شهرستان سرباز اتفاق افتاده که این تنشا به وجود آورد که تا همین به صلاح چند روز قبل در راسک منجر به تظاهرات شد.
و آقای بلدهی، شما اشاره کردید منطقه سرباز، چرا منطقه سرباز در ماه‌های اخیر اینقدر توأم با تنش بوده؟ این منطقه چه ویژگی داره؟
این منطقه هم در منطقه مرزی قرار داره، مناطقی مثل پیشین در منطقه سرباز قرار دارن و همین منطقه سرباز به دلیل اینکه تعداد زیادی از مولوی‌های بزرگ بلوچستان مثل مولوی عبدالعزیز که بنیانگذار به اصطلاح اون مسجد مکی در زاهدان هستش و همینطور اکثر به اصطلاح مولوی‌ها پیشمامای بزرگی مثل در چابهار و یا در ایران شهر از این همین منطقه سرباز هستند و رهبران تقریبا مذهبی بلوچستان که کسایی که سرشناس بودن از قبل بیشتر از این منطقه بودن و تعداد زیادی هم اماکن در اونجا زندگی میکنن و مدارس دینی هم در اونجا وجود داره که یکی از اونها معروفینش زیر نظر مولوی محمد عمر بود که چند سال قبل برخی میگن که توسط رژیم از بین رفت.
گفتگوی ناصر بلادهی از فعالان سیاسی و حقوق بشری بلوچ در سوئد را میشنیدید با همکارم مراد ویسی. و اما روز جمعه به دعوت سازمان تبلیغات اسلامی پس از نماز جمعه در تهران، در اعتراض به آنچه الحاق بحرین به عربستان سعودی خوانده شده، تظاهراتی برپا شد. در این تظاهرات شعارهای علیه خاندان خلیفه و آل سعود داده و حملات تندی هم به حکومت جمهوری آذربایجان شد. همزمان هزاران تن از معترضان شیعه در بحرین در حومه منامه پایتخت این کشور تظاهراتی برپا کردند. مینا بهارمست از رادیو فردا از آریا برزن محمدی کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن درباره همزمانی این دو تظاهرات پرسیده است.
درسته که هر دو تظاهرات در اعتراض به طرح اتحاد عربستان و بحرین برگزار شده بود، ولی وقتی ما به شعارها و پلاکارت ها در دو کشور نگاه میکنیم متوجه اختلافشون میشیم. به عنوان مثال در بحرین شعارها درش توهین به آل خلیفه وجود نداشت و پافشاری میکرد بر مطالبه به حق مردم بحرین که خواهان یک جور نظرسنجی یا همه پرسی هستن قبل از هر گونه اتحاد، ولی در تظاهرات تهران پلاکارت هایی به صورت تولید انبوه در دست مردم دیده میشه که روش عباراتی مانند حاکم پست بحرین ظالم و مردم کش است چاپ شده. سخنران این تظاهرات هم آقای سردار نقدیه که جز تندروها محسوب میشه در نظام سیاسی ایران.
بنابراین تظاهراتی که در تهران برگزار میشه به این شکل نمیتونه کمکی به خواستهای مردم بحرین بکنه از نظر شما؟
نه تنها کمکی نمیکنه، بلکه خواسته های مشروع مردم بحرین رو هم بهش انگ وابستگی به کشورهای خارجی میزنه و عملا تندروهای حاکم بحرین به عنوان مثال نخست وزیر بحرین آقای شیخ خلیفه بن سلمان که 40 سال هستش در اون پست مونده مدعی خواهد شد که اگر ما نریم به سمت عربستان ایران میاد و کل بحرین رو تصاحب میکنه.
در تظاهرات تهران جامعه روحانیت مبارز بیانیه‌ای دادش و در اون بیانیه از رسالت جهانی اسلام و اینکه از امت واحده اسلامی در ایران، بحرین، سوریه و عربستان و جمهوری آذربایجان دارن حمایت میکنند صحبت شده. نظرتون درباره بیانیه جامعه روحانیت مبارز چیه؟
اولین نکته اینه که در ابتدای بیانیه آمده است در طول تاریخ شیعه مشروعیت نظام سیاسی در سپهر اسلام شیعه با رهبری روحانیت بوده. در واقع یه جور تلویحاً بیانیه داره میگه که مشروعیت نظام سیاسی بحرین هم بایستی با رهبری روحانیت باشه. در فراز دیگه از این بیانیه ما میخونیم وحدت اصولگرایان در عرصه‌های جهانی، یعنی در واقع رسالت اصولگرایان ایران رو محدود به مرزهای ایران نمیدونن و براشون رسالت جهانی تعریف میکنن. اینجور سخنان یادآور اون ایدئولوژی صدور انقلاب در شروع در واقع کار انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامیه که بیانش در این شرایط حساس در منطقه نه به نفع منافع و مصالح ملی ایرانه، نه دردی از مردم بحرین که مطالبات مشروع سیاسی دارن دوام میکنه.
به نظر شما از این بیانیه میشه اینجور برداشت کرد که جامعه روحانیت مبارز در حقیقت بازوی امنیتی رو که برای ایران تعریف میکردند از حزب الله و حماس به بحرین و جمهوری آذربایجان منتقل کردند؟
ببینید، نفوذ سیاسی ایران در حزب الله و در لبنان و در سوریه قابل مقایسه نیست با نفوذی که در میان شیعیان آذربایجان و در میان شیعیان بحرین. نفوذ در بحرین و آذربایجان تا امروز بیشتر حالت نفوذ معنوی بوده و یک مقدار در واقع ارتباطات شبکه روحانیت و حامی پروری، ولی حضور ایران در کشورهای مانند عراق، در لبنان و سوریه خیلی حضور قابل لحاظ تریه. ما میبینیم که میلیاردها دلار اونجا خرج میشه به اسم نهادهای مختلف ایرانی، اونجا مدرسه ساخته میشه، بیمارستان ساخته میشه و همچنین حزب الله لبنان هم حتی اعتراف میکنه که از ایران مستقیما پول دریافت میکنن. هیچ کدوم از این موارد تا امروز در آذربایجان و بحرین دیده نشده، ولی خب به هر حال صدور این گونه بیانیه ها چه بسا نشان دهنده یک روند تازه‌ای باشه که جمهوری اسلامی از این پس میخواد به کشورهای جدیدی به عنوان جای پا نگاه بکنه تا در صورتی که مثلا سوریه رو در آینده از دست داد بتونه فقدان سوریه رو به عنوان یک متحد استراتژیک با تأثیر بیشتر در بحرین و جمهوری آذربایجان چه بسا جبران کنه.
آریا برزن محمدی، کارشناس مسائل خاورمیانه در لندن، به پرسش های همکارم مینا بهارمست پاسخ میداد. عزیزان شنونده، تعداد زیادی اسمس از شما عزیزان دریافت کردیم که فرصت نخواهیم کرد همه اونها رو بخونیم، هرچند که من مرتب از شما درخواست میکنم که هرچه زودتر با ما تماس بگیری تا فرصت برای خوندن اونها باشه، اما باز هم در اواخر برنامه تعداد زیادی اسمس دریافت میکنیم. اجازه بدید اونهایی که پیشتر اسمس فرستادن حداقل بهشون اشاره بشه و یادآوری میکنم که هرچند این رادیو فردا همیشه پژواک دیدگاه ها و نظرات شماست، اما اجازه بدید که خواهش کنم که تا اونجایی که براتون ممکنه حرمت افراد رو رعایت بفرمایید تا اسمساتون قابل خوندن باشه. شروع میکنیم با اسمسی از آقای قاسم قاف از فاز 12 کنگان. نوشتن با سلام و درود به ایرانیان و ایران پرستان و رادیو فردا. خانم روانشاد، چرا دیروز پیام ما رو کامل نخوندید به دلایلی که قبلا ذکر شد. مراجع تقلید فکر میکنن با کشتن شاهین نجفی همه چیز درست خواهد شد. مطمئن باشید شاهین های دیگری از دل خود مردم برخواهند آمد. بعد اسمس دیگری نوشتن: سلام و درود، چند روزی بود صداتون رو نشنیده بودیم و دلمو تنگ شده بود. ممنونم از لطف و محبت شما. محمد از افغانستان، استان فیروزکو، و تشکر از برنامه خیلی خوبتون. سلام به شما و دیگر همکارانتون. ظلم، ستم، بی‌عدالتی، گرانی در ایران بیداد می‌کند. حسن. و برای بچه‌های رادیو فردا سلام، خیلی دوستتون داریم. از جهرم، آقای اسدی. یوسف از بهبهان و خانم ها شیرین، مریم و سپیده و فریق و آقایون کامران، سام و مسعود. این دوستانی که آخر نام بردم از اسلو، پایتخت نروژ، با ما در تماس بودن.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح خیر، روز و روزگار هممون خوش. توماج تاهباز هستم همراه شما تو دقایق آینده با پارانویای امروز. امیدوارم شما هم همراه ما بمونین، هم تو این دقایق و هم بعدش البته. پارانویا که شاخ و دم نداره. ما ملت درس اقتصاد نخونده رو هم که نمیشه مجبور کرد از سر و ته و پیچ و تاب قضایای اقتصادی سر در بیاریم. حالا یکی از این ور یه چیزی میگه، یکی از اون ور. واسه ما ملت اقتصاد نخونده حرف آخر همینه که آدم به این عددا و رقما که نگاه میکنه پارانویا میگیره. حالا حداقل از جنس پارانویاهای روزانه ما. بفرمایید. بودجه مملکت ایران از 7 سال پیش تا الان از تقریباً 155 هزار میلیارد تومان رسیده به 570 هزار میلیارد. بذارین یه حساب سرانگشتی بکنیم. یعنی بیشتر از 3.5 برابر 3.6% رشد کرده. حالا این وسط یارانه ها قطع شده یا چه میدونم بهای همه چیز رفته بالا، اجالتاً کاری به این کارا نداریم. نکته اینجاست که با این رشد سریع و البته چند برابر شدن قیمت نفت، پس چرا صحبت از خالی بودن خزانه و جیب دولت میشه؟ بله، میدونم که واسهش 1001 دلیل هست که هر کسی مخالف یا موافق ردیفشون میکنه. یکی میگه اشکالات دولت این و اینه، دولت و هواداراش هم میگن پولا رفتن اینجا و اینجا، البته اگه بگن. ولی باور کنین واسه بنده که نه درس اقتصاد خوندم نه زیاد ازش سر در میارم، این حرفا فرق زیادی نمیکنن. قیمت نفت بالاتر از هر وقتی، رفاقت و دوستی داخل حکومت ظاهرن بیشتر از هر زمانی، مخالفا و منتقدا ساکت شده تر از هر وقتی. فقط میمونه همین سوال ساده شهروندی که فکر نکنم ازش بشه کفر و توهین در آورد. اونم همین یک کلمه است: چرا؟ از هیچ کس قانون.
که قانون از کلید جا درد شده نیستش، توی خیابون حاکمه ترد شده نیستش، سخت شده ریسکش که بی صدا، هرچی بد خواهه بشه بی صدا. بذار از این قانون یکم بیشتر بکم، هرچه منتقدینه من میخوام بیشتر بشم. قانونی که بسشه قانون جنگله، ضعیف میمیره همیشه قوی سرتره. اینجا خیابونه چشا توی یکم باکن، قانونش شر میدم باشه کم تا کن. اینجا کفش آسفالته با اینا دینا جا هست امکانش هست. پای ماشی چلاتای بی خطری که تو زندون هست، که هرچی زور گفت برزل بودم. تقصیر من چیه اگه دفاع کارم کلی هر بازه زده این دهن بزاره دارم. ببین به من دست بند نزن، چرا اینو که میزنی به هم میگی حرف نزن. بزن بگم من یه قربانی از جنگلم، من یه قربانی از جنگلم. ببین به من دست بند نزن، چرا اینو که میزنی به هم میگی حرف نزن. بزن بگم من یه قربانی از جنگلم، من یه قربانی از جنگلم. من و تو هر کدوم قربانی به یه نوبه ای میدونم توی دلت داری مثل من یه عمده ای جامعه که ما رو تو خیابون بارا و خوشونت رو دیدی نه یه بار بلکه بارها شد چه تیقه هایی که کشیده شدن روی این بدن تو میمیره کسی که میگه روی این تنم اینجا کفش آسفالته یه باسباس که قانون اساسی هم توش میشه پایمان شعر و هنوز زنده هم میبازه من یه سواله باید طور دیگه بمیرم ازایی تزا داده ما بین یه کله گرد بزرگ شدیم ما عین یه بچه گرد خب گرد شدیم یه بچه سیاه نیست وقت تولد همون بچه هم اما بچه طلب شد هم بی گناه هم خدا هم شاهده فمی کنی بشه کسی به خدا هم پاک بده به من دست بند نزد چرا اینو که میزنی به میگی حرف نزد بذار بگم من یه قربانی از جنگل هم من یه قربانی از جنگل هم ببین به من دست بند نزد چرا اینو که میزنی به میگی حرف نزد بذار بگم من یه قربانی از جنگل هم من یه قربانی از جنگل هم من یه قربانی هم مثل خیلی ها روزی که روح آزاد بشه کی میاد آدم های دور تو همه گیلاش خورسه و نهایت تو هم میشی لاش خورچه بعد خیلی ها زندن چون که کشتن جرمه انسانیت کو کشتن مرده پشتم شد به جامعه اختم توی رب شد تا دسه اینا همه باعث این شدن فاصله بین عشق و نفرت زیاد شه چون خیابون قاسبه بگیره عشق و از تو نفرت به جاش نگو چرا ناراحتی ارسم به جا از بند و باز کن چون که بازم حرف دارم من نرفم راست رو میکنم دفاع از کارم بزا بگم من یه قربانی از جنگلم من یه قربانی ببین به من دست بند نزن چرا اینو که میزنی به هم میگی حرف نزن بزا بگم من یه قربانی از جنگلم من یه قربانی از جنگلم ببین به من دست بند نزن چرا اینو که میزنی به هم میگی حرف نزن بزا بگم من یه قربانی از جنگلم من یه قربانی از جنگلم
دوستان میخوام براتون شعری بخونم به نام پیکر تراش پیر از نادر نادرپور. پیکر تراش پیرم و با تیشه خیال پیکر تراش پیرم و با تیشه خیال یک شب تو راز مرمر شعر آفریدم تا در نگین چشم تو نقش هوس زنم ناز هزار چشم سیه را خریدم بر قامتت که فسفسه شست و شو در اوست پاشیدم شراب کفالود ماه را تا از گزند چشم بدت ایمنی دهم دزدیدم ز چشم حسودان نگاه را تا پیچ و تاب قد تو را دل نشین کنم دست از سر نیاز به هر سو گشودم از هر زنی تراش تنی وام کردم از هر قدی کرشمه رقصی رو بودم اما تو چون بتی که به بتساز ننگرد در پیش پای خیش به خاکم فکنده ای مست از می غروری و دور از غم منی گویی دل از کسی که تو را ساخت کنده ای هشدار زان که در پس این پرده نیاز آن بت تراش بلهوس چشم بستم یک شب که خشم عشق تو دیوانه ام کند بینند سایه ها که تو را هم شکستم بینند سایه ها که تو را هم شکستم. یک شب که خشم عشق تو دیوانم کند، بینند سایه ها که تو را هم شکستم. زمن نگارم با صدای مرزیه. با هزار امید و آرزو این صبحانه با خبر رو هم به انتها میبریم. آرزو میکنم روزی بی نظیر و پربار در انتظارتون باشه. امیدوارم که صبحانه با خبر امروز مقبولتون افتاده باشه و از همه مهمتر با هزار امید و آرزو که فردا راس ساعت 7 در وعدگاه همیشگی ما حاضر باشید. اول رادیو فردا و دوم در صبحانه با خبر رادیو فردا. خدا نگهدار تک تک شما باد.